بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته، روز چهارشنبه، به مناسبتی در مقدمه هشتم از مقدماتی که در بحث داشتیم وارد من مقدمه هشتم وارد بحث شدیم که آیا نحوه دخالت اشیاء وجودیان کان او عدمیان در مأمور به به چه انهایی است؟ گفتیم از دیدگاه مرحوم آقای آخوند اشیاء که میخوان دخالت بکنند یا عدمی هستند یا وجودی. عدمی مثلا فرض کنید مثل دخالتی که عدم اکل در ماهیت صوم داره، یا عدم تکلم در ماهیت صلات، نباید حرف بزنی توش. وجودی ها هم که معلومه، مثل رکوع و سجود و طهارت و اینجور امور. حالا چه اعمیهاش، چه وجودیهاش، گاهی اوقات نحوهشون به نحوه جزء و شرط، به نحوه جزء اند یا به نحوه شرط. جزء و شرط و تعریفش رو گفتیم که جزء اون چیزهایی هستند که هم تقید به اونها داخل در مأمور به و هم خودشون داخل مأمور بهند، در حالی که شرط تقید بهش داخل مأمور به هست اما خودش داخل مأمور به نیست. توضیحاتی که دادیم. نکته بعدی این بود که این جزء و شرط گاهی جزء و شرط ماهیتند، گاهی جزء و شرط فردند. مثلا ماهیت نماز در حمام بودن توش نیست، اما این نمازی که شما میخونی در حمامه. ماهیت نماز داخل در ماهیت نماز نیست که شما دو تا سوره بخونی، اما این نمازی که خوندی علاوه بر حمد دو تا سوره داره. ماهیت نماز با یه سوره تحقق پیدا میکنه، اما این کاری که شما کردی دو تا سوره داره، هم حمد خوندی هم قل هو الله خوندی، مثلا هم فرض کنید واقع. پس یه وقت جزء و شرط، جزء و شرط ماهیت میشوند، گاهی جزء و شرط فرد میشوند نه ماهیت. هر کدام از این جزء و شرط هایی که در فرد هم مطرح میشن یا باعث نقصانند یا باعث مزیت. باعث نقصان و مزیتش هم مثال هایی برایش گفته شد. مثلا شما اگه در حمام نماز بخونی نقصان پیدا میشه نمازت. مثلا اگه 100 تا ثواب قرار بود بدن 80 تا میده، اما اگه در مسجد بخونی زیادت پیدا میشه، اگه قرار بود 100 تا ثواب بدن 200 تا میده. نه باعث نقصان میشه، نه اینکه ترکش. این از اون اشتباهاتیست، این بازگرداندن کراهت به استحبابه. نه خیر، کراهت خودش نامطلوبه، اما نامطلوبیتش به اندازه ای نیست که الزام آور باشه. و الا اون تقریری که شما میکنید که کراهت رو به استحباب برگرد میدید، وجوب و حرمت مثل هم نیست، این از اشتباهات است که معمولا صورت میگیره. میگن آقا چون ترک صلات حرامه، میگن خب وجوب و حرمت عکس همن. نه، واجب اون چیزیست که خودش مطلوب شارعه، طبیعتا ترکش هم نامطلوبه، ولی اولا و به ذات خودش مطلوبه. حرام اون چیزیست که خودش نامطلوبه، منهی و عنه شارعه. خب برگردیم، این هم از این چهار صورت. پس چهار صورت رئیسه پیدا میکنیم که جزء ماهیت، فرد ماهیت، دو سه جزء فرد، بعد گفتم جزء ماهیت، جزء فرد ماهیت، شرط ماهیت، شرط فرد ماهیت، و البته وجودی یا عدمی. بعد هر کدام از اینا باعث نقصان یا باعث مزیت، البته در فرد ماهیت. یه قسم خامسی هم وجود داشت در کلام مرحوم آقای آخوند که این بود که یک مطلوبیست، مطلوب نفسیست، که این رو شارع مقدس ما میخواد، هیچ ربطی هم به نماز نداره، اما محلش داخل نمازه. محلش داخل نمازه، ربطی به نماز نداره، خودش فی حد نفسه مستحبه. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید، داره مثال یه ظرف دیگه بزنی، مثلا فرض بفرمایید اگر کسی گفت اذان و اقامه مطلوب نفسی هند، ربط به نماز ندارن، خودشون فی حد نفسه مطلوبند، اما جاشون قبل نمازه. تسبیحات اربعه ربطی به نماز ندارن، خودشون مطلوبند، تسبیحات حضرت زهرا، اما جاشون بعد نمازه. یه سری هم ممکنه باشن جاشون داخل نماز باشه، اما ربطی به نماز نداشته باشن. خب این ماحصل فرمایش آقای آخوند بود که شاخه بندیشو البته ما گسترده کردیم، یعنی اومدیم همه شاخه های آقای آخوند رو تقسیم بندیشو زیادتر کردیم، همون حرفایشون رو در حقیقت آوردیم رو کاغذ. ولی اونی که مد نظر ایشونه همون پنج قسم اصلی است که به عنوان شاکله اصلی بحث مطرح کرده. خب حضرت امام به نقد فرمایش آخوند پرداختند. ایشون می‌فرمایند که بر مطالب آخوند دو اشکال وارده. اشکال اول این که آقای آخوند که میگه آقا شیء عدمی تأثیر داره، حالا عدمی چجوری میشه؟ یا جز یا شرط. میگن عدمی که نمیتونه تأثیر داشته باشه، عدم و شی، عدم نمیتونه تأثیر داشته باشه. مراد آخوندم همین عدم و شیه، عدم نمیتونه تأثیر داشته باشه. لذا اگر جایی گفته میشه عدم، این در حقیقت بازگشتش به یک امر وجودی است. البته گاهی ممکنه شما به صورت عدمی یک شیئی رو بیان بکنید، به صورت عدمی ابرازش کنید، مثلا بگید در نماز قضا نخور، در نماز تکلم نکن، در روزه آب نخور. ولی این در حقیقت قضیه نمیتواند یک امر وجودی پشتش نباشه. چی میخوان ایشون بگن؟ کلام ایشون دو تا تقریر ممکنه داشته باشه، یعنی ممکنه دو مطلب رو بشه به ایشون نسبت داد. یک، تقریر اول. تقریر اول این که بگیم مراد ایشون اینه که اگر شما میگویید عدم اکل جزء روزه است، این در حقیقت مراد اینه اکل مانع روزه است. اگه میگید عدم تکلم شرطه، حقیقتش اینه که تکلم مانعه. اگر میگید عدم شرب شرط صلاته، معناش اینه که شرب آب وسط آب ما وسط نماز چیه؟ مانع صلات. این احتمال اول در فرمایش ایشون. بگیم آقا این که ایشون میگن یک امری عدمی اگر لحاظ شد، این امر عدمی خود عدم نمیتونه تأثیر داشته باشه، بلکه لابد و ان یرجع الى امر وجودی، این معناش یعنی این که اونی که عدمی گفتند و شرط گرفتن، حقیقت عدمشو بردار، خودش مانعه. اگه عدمی گفتند و جزء گرفتن، عدم و بردار، خودش مانه. این احتمال اول تقریر فرمایش ایشون. مثلا مثال دیگه، اگه گفته آقا نماز شرطش عدم لبس ما لا یؤکل لحمه، این معناش اینه که لبس مالا یوکل لحمه مانه، چون عدم که تأثیر نداره، خودش ای تأثیر داره، نحوه تأثیرش به نحوه مانعیت. اب نداره، اشکال به بیانه آخوند کشار این گونه بیان کردی. اما نکته به زنگاه این که دقت کنیم، امام نمیگن نمیتونه اینجوری شاره بیان کنه ها، از نظر اثباتی شاره میتونه بیاد بگه آقا عدم شرطه، ضرری نمیزنه، ولی حقیقت قضیه مانعیته. ما یه عالم ثبوت داریم، یه عالم اثبات. واقعیت این به نحوه شعب، به نحوه مانعیته، اما ممکنه بیانش، ابرازش، اثباتش به نحو چی باشه؟ به نحو شرطیت. خب در این باره به نظر میرسه اگر این تقریر رو از فرمایش امام ارائه بدیم، ممکنه خرده ریزهایی در پیرامونش بشه صحبتی. اساساً آیا ما ماهیت به شرط لا نداریم؟ که همه فلاسفه هم میگن به شرط لا یعنی چی؟ به شرط لا یعنی این که شما یه ماهیت رو به شرط عدم چیز دیگری تصور میکنید. این تصویر داره، برم به مانعیت بره میگرده. ماحصل فرمایش امام چه بود؟ ماحصل فرمایش امام این بود که اگر شما میگید شیء جزء است یا شرط است و عدمی است، این عدمیت نه جزء نه شرطه، بلکه خود شیء مانه. در رابطه با جزء حرف امام درسته، عدم نمیتونه جزء شیء بشه. مثلا ما الان 5 تا شیء رو کنار هم میذاریم، این 5 تا میشن ماشین، دنده و موتور و اتاق و صندلی و مثلا فرمون، اینا میشن ماشین. عدم دیوار دیگه جزء این نیست، چون اگه اینجوری بخواید حساب کنید عدم همه چی و جزء بگیرید، عدم دیوار، عدم در، عدم فرض بفرمایید آسفالت، عدم ساعت، عدم لامپ، عدم ها رو بخواید بیارید تو که جزء نمیشن. این درست. اما لحاظ عدم به نحو شرطیت معقوله، به نحو جزئیت معقول نیست، اما به نحو شرطیت معقوله. مثلا چی؟ میگم اینا ماشینن به شرط این که جدای از هم نباشن، دور از هم نباشن. یه مثال دیگه تصفرزی بزنیم. پس اگر گفتیم مثلا الف به علاوه ب به علاوه جیم به علاوه دال، اینها عبارتند از چی؟ عبارتند از صلات. اینجا نمیتونیم بگیم آقا عدم ه هم جزء اینه، نه. ولی فرض میشه کرد که بگیم اینها مقیدن به عدم چیزی نمازند، مقیدن به عدم چیزی صلاتند. نه، من عرضم اینه، فلاسفه در همه ماهیت رو به شرط لا لحاظ میکنن، بشن میگن مجرده. ماهیت مجرده، ماهیت به شرط لا، شرط رو داخل میکنن، عدم نیست، این مانعیت نیست. بله، ولی میخواییم بگیم آیا نحوه دخالت شرط عدم نمیتونه در این باشه؟ چرا نمیتونه؟ لحاظ منه، من میتونم لحاظش کنم، به خصوص در اعتباریات. من عرضم اینه که شما دخالت اشیاء عدمی در این به عنوان جزء فلسفی، فلسفی حق با امامه. اما این که اشیاء عدمی به نحو شرطیت دخالت داشته باشن اشکال نداره، چرا الزاما مانع بگیرید؟ عبارت امام رو ببینید، تقریر دوم که تقریر سالمیه مونده، ببینید: لا اشکال فی امکان دخل شیء وجودی تارتن به نحو شرطیه و اخرى به نحو شطریه. صفحه نیست حضرت آقایی که میگفت 218. لا اشکال فی امکان دخل شیء وجودی تارتن به نحو شرطیه و اخرى به نحو شطریه. این دوتا مثل هم خورده غلطه، یکی شرطیته یکی شطریته. شطر یعنی جزء. لا اشکال فی امکان این دخالت فی ماهیت المعمور به اگه وجودی بودند، و اما شیء العدمی فلا یمکن، ممکن نیست، الا ان یرجع الى دخالت شیء وجودی. که این اولی رو طبق این تقریر اولی که از فرمایش امام گفتیم عبارت رو باید اینجوری معنا کنیم که اما دخالت شیء عدمی به نحو شرطیت و شطریت ممکن نیست، الا اینکه برگرده به دخالت شیء وجودی به نحو مانعیت. اینجوری باید معنا کنه. و الا فعل عدم به ما هو لا تأثیر فی. خب این تقریر اول. اما تقریر دوم یه دقتی میخواد. دقت کنیم، نماز یه ویژگی داره، جزء شروط نماز یکی از شرطها چیه؟ موالات. موالات یعنی چی؟ یعنی اینا فاصله شون اینقدر از هم زیاد نشه که دیگه نشه گفت اینا به هم پیوستن، حوالی داشته باشن، پشت سر هم باشن. این موالات شرط نماز. موالات در حقیقت وجودیه یا عدمی؟ وجودیه. اما همین امر وجودی رو ما گاهی میتونیم به نحو عدمی بیانش کنیم. من بعضی وقتا میتونم بگم موالات شرطه، بعضی وقتا میتونم بگم عدم فاصله زیاد شرطه. این تقریر با تقریر اول فرقش اینه که تقریر اول میبرد وجودی ها رو تو مانعیت، میگفت عدم اگه شرطه وجود مانع. ما نه، ما میگیم که اصلا تقریر دیگه به مانعیت کاری نداریم. میگیم شما اگر میگید این شیء عدمی، این در حقیقت بیان دیگری است از شیء وجودی، پس شرط وجودی داریم نه شرط عدمی. درسته در بیان میگید آقا موالات شرط است، یا میگید عدم فاصله شرط است، اما هر دو یکیه. اونجایی که میگید عدم فاصله شرط است، حقیقتاً عدم فاصله شرط نیست، موالات شرطه. این بیان اوست. مثال دیگه، در صلات، نه در صوم، در صوم میگید کف، میگید عدم اکل جزئه. این در حقیقت عدم اکل جزء نیست، کف و نفس جزئه. به تعبیری امساک که امر وجودی است جزئه، اما بیانش به نحوش عدمیه. فرق این تغییر با تغییر اول چه شد؟ فرق این تغییر و تغییر اول این شد که در تغییر اول رجوع به امر وجودی این بود که عدم اکل رو بگو اکل مانعه، عدم فاصله رو بگو فاصله مانعه، عدم تکلم رو بگو تکلم مانعه، عدم رو بردار هرچیمون بگو مانعه. اما در تقریر دوم اینجوری نیست. در تقریر دوم یه ماهیت و مفهوم دیگه پیدا میشه. میگه عدم تکلم در صلات، عدم تکلم شرط نیست، طمأنینه شرطه. طمأنینه شرطه. وقتی حرف میزنی اون طمأنینه میشکنه. مثلا عدم اکل در صوم، عدم اکل شرط نیست، اکلم مانع نیست، بلکه امساک شرطه جزه. عدم فاصله بین اجزا، عدم فاصله شرط نیست، فاصله مانع نیست، موالات شرطه. حالا نکته به زنگاهش، بعضی وقتا این مفهوم وجودی و مفهوم عدمی هر دوشون اسم دارن، مثل موالات و عدم فاصله. شما میتونی دلت خواست از مفهوم وجودی استفاده کنی، دلت نخواست از مفهوم عدمی، در بیان آزادی. اما خیلی وقتها اون مفهوم وجودی ما اسم نداره، من برای بیانش مجبورم از مفهوم عدمی استفاده کنم. مثلا یه ویژگی باید در نماز باشه که این ویژگی اسم نداره، اما سر و که برگردونی از قبله اون ویژگی از بین میره. پس سر برگرداندن مانعه، یا حتی عدم سر برگرداندن شرطه، اما نه، حقیقتش اینه که نه اون مانعه نه این شرطه. شرط حقیقی اون ویژگی است که من نمیدونم اسمش چیه، و رو این حساب همه موانع به یه همچین چیزی برمیگرده. در حقیقت مانعها خودشون فی حد نفسه ارزش ندارن، مانعها میان اون ویژگی درونی شی رو از بین میبرن. پس اون ویژگی درونی است که شرط اصلی است، مانع او رو از بین میبره. این تقریر دوم از فرمایش امام که درستم هست، حرف درستم اینه. لذا در ماهیت شی که مانع نمیتونه در ماهیت شی دخالت داشته باشه، مانع امر خارجی است، اصلا مانع نمیتونه دخالت در شی داشته باشه. حتی اگر جایی گفته میشه از علل معده شی عدم المانع، اشتباهه. علل معده همه علل داخلی هست، چرا به مانع داره؟ علت معلول، باید در هم تأثیر بذارن. مانع ها گاهی جلوی تأثیر گذاری رو میگیرن، ولی علیت ندارن. که در نمازم مانع ها میان اون شرط داخلی رو از کارایی میندازن، مثل اینکه شما نتونی رکوع بری، نمازت غلطه، نتونی غذا بخوری، غذا نخوری، روزه نمیتونی بگیری، حالا نتونی مبالات رو رعایت کنی، نتونی تکلم نکنی. این در حقیقت خود تکلم مانعیتی نداره، البته اصطلاحا میتونیم بگیم مانع، از اصطلاح اشکال نداره، اینا مربوط به عالم اثباته. از حیث عالم ثبوت شما میتونید تصویری که از شیء ارائه میدید تصویر متفاوتی باشه. بله، یعنی من در درون خودم یه ویژگی دارم، مثلا فرض کن میگه آقا من میام به کلاس به شرط نبودن زید. چرا؟ آیا نبودن زید شرطه؟ نه. بودنش مانعه؟ نه. پس چی؟ من آقا وقتی میام یه جایی که خوش باشم، حالم خوش باشه، اینه که میبینم اعصابم به هم بریزه، پس شرط حقیقی من خوشی دله، او خوشی دل رو از بین میبره. پس شرط این که من میام در حقیقت اینه که دلم خوش باشه. نه، الان وجودی نیست، عدمیه. میگه عدم یعنی بفرمایید در حقیقی ها، اعتباری هم این همینه. شما میگی آقا هر چیز عدمی رو که لحاظ کنید بازگشتش به یه شیء درونیه، یه جزء وجودی درونی، یه شرط وجودی درونیه. منتها مسئله اینه که بعضی وقتا این شیء وجودی مفهوم نداره، واژه‌ای که به او اشاره بکنیم نداریم، میایم با عدمی به او اشاره میکنیم، و این نکته بسیار مهم است که تو مقدمه نه و ده بهش میرسیم. هازا اشکال اول، عبارت امام واقع و کجاش در میارید، یه بار دیگه بخونیم. لا اشکال فی امکان دخل شیء وجودی فی ماهیت مأمور به، این که حرفی نداشتیم. اما شیء عدمی به نحو شرطیت و شطریت نداریم، مگر اینکه اینا برگرده به یه شیء وجودی به نحو شرطیت و شطریت. در تقریر اول شما باید شیء وجودی رو میزدید به نحو مانعیت، اما در تقریر دوم شیء وجودی باز به نحو شرطیته، شطریته، اما برمیگرده. خب این از این. اما اشکال بعدی امام که همونیست که گفتم از اون نکات دقیق و قشنگی است که ایشون در این بحث ارائه کرده. از شاهکارهای امام در ظرافت. آیا خوند آمد و چیزی رو مطرح کرد که داریم میبینیم تحت عنوان جزء فرد و شرط فرد. این آقای آخوند رو یه بار دیگه باید تصویر بکنید تو ذهنتون که آقای آخوند چی میگفت. امام میگن که ما چیزی تحت عنوان جزء و شرط فرد نداریم. اصلا جزء و شرط فرد نداریم. توضیح قضیه متوقف بر یه مقدمه است. ما در ماهیات حقیقی یک زید داریم، یک انسان. این وجود زید که الان اونجا نشسته مثلا، این آقای زید هم ماهیت انسان در وجود او متحققه، هم یه عوارض مشخصه‌ای داره، هم ماهیت انسان در او متحققه، هم یه عوارضی داره. آیا در ماهیت انسان سفیدی دخیله؟ نه. چرا؟ چون سیاه هم انسانه، سرخ هم انسانه، زرد هم انسان. در ماهیت انسان آیا 1.80 دخیل قد؟ نه، به خاطر اینکه اگه 1.10 بود انسان. مرد بودن دخیل؟ نه، چون زنم ماهیت انسان داره. پس نگاه کنیم، این آقایی که الان اینجا ایستاده یک ماهیت داره، یک سری هم عوارض مشخصه داره مثل سفیدی. ماهیت شیعه انسانیت، حیوان ناطق. اجزاء فرد چیان؟ سفیدی، قد 1.80، وزن مثلا 100، چشمای درشت، الا ماشاءالله. نکته اینه که در ماهیات تکوینی خارجی و حقیقی یک وجوده که هم وجود انسانه و هم وجود فرده. چون خوندیم تو فلسفه که میگن کلیه طبیعی موجوده به وجود افراده، یعنی خود شما یک کلیه طبیعی هستی، ایشون یک کلیه طبیعیه. پس زید یک انسانه، هم ماهیت انسانه هم فرد انسانه، ولی به یه وجود، به یک وجود موجود شد، هم ماهیت شد هم فرد. خب حالا به یه وجود که نگاه میکنیم، این یه سری چیزاش مال ماهیت میشن اجزاء ماهیت، مثل حیوانیتش، ناطقیتش. یه سری چیزاش هم مال خودشه، اینا میشن اجزاء فرد. مثل چی؟ مثل سفیدیش، مثل قد 1.80. پس فرض جزء فرد و جزء ماهیت در ماهیات حقیقی تصویر دارد. چرا؟ بزنگاه قضیهش اینه، چون یه وجودند، به یه وجود موجود. اما بیایم تو ماهیات اعتباری، بیایم تو ماهیات اعتباری. در ماهیات اعتباری ما الان تصور بکنیم مثلا سجده و رکوع و تشهد و سلام و قیام و تکبیره رو این 8 9 تا 10 تا رو با هم اسمشو بذاریم نماز. آیا یه ماهیت در خارج موجود شد؟ تکوینن و اعتبارن که ماهیت نبود. 7 8 تا شی بودن در خارج، من اعتبار کردم اسمشو گذاشتم سلام. و الا در عالم خارج کلی طبیعی موجود نشد. در عالم خارج 10 جزء ان که وجودای علاهده مستقل مربوط به خودشون دارند، در کنار هم موجود شدن، من اعتبار ماهیت کردم. البته من که اعتبار کردم، حالا به این 10 میگم نماز، اعتبارم به هر کدوم از این 10 میگم اجزاء ماهیت نماز، اشکال نداره. اما جزء فرد دیگه کجاست؟ ده تا جزء در کنار هم محقق شدند. من اعتبار کردم به این 10، گفتم نماز، دونه دونه اینا شدن اجزاء ماهیت نماز. این 10 هم که کنار هم قرار گرفتن شدن فرد نماز، همه درست. اما جزء فرد کجاست؟ میگی این جزء 11 که اومد چسبید به اینا شد جزء فرد. جزء 11 مستقل بر خود چه چیز مستقلی؟ فرد نداریم اینجا، وجود مستقلیه در کنار اینا. اگه 11 رو با هم پیچیدی و مستقل نگاه کردی، 11 ماهیت جدیدی شد دیگه، فرد نشد. به زنگاه قصه اینجاست که ما در اینجا وجود واحد نداریم. اینو خوب بفهمیم، خیلی حرف قشنگیه. یه بار دیگه، هیئت تألیفیه به تعبیری مجموع الاجزا به ماه و به مجموع هم یه امر اعتباریست، اونم یه اعتباریست مثل بقیه اعتبارا، واقعیت خارجی نداره که. دوباره بگم، در امور تکوینیه مثل این لیوان، آقا ماهیت لیوان یعنی چیزه تو گودی که بشه توش آب خورد. این ماهیت با این شیئی که دلنگ دلنگ داره میکنه، اینا با هم الان یه وجود پیدا کردن. یک وجود، هم وجود ماهیت لیوانه، هم وجود این لیوانه، این شیء شیشه‌ای که دسته داره. اون وقت ما میتونیم بگیم این دسته جزء فرد، جزء ماهیت نیست، چون تو ماهیت لیوان که دسته نخوابیده. اما بیایم تصور کنیم 10 گوی رو، تیله رو تو دست بگیر، بگو این 10 رو یه نوع خاصی بچین، بگو من به این 10 اسمشو میذارم الف، از اون 10 رو میذارم الف، این 10 رو که اسمشو گذاشتم الف، خب اعتبار دست منه، من میتونم هر جا این 10 بودن بگم الف موجوده، پس این 10 فردون للماهیه، یمکن هر کدوم از اینام جزء للماهیه، یمکن اعتبار منه. اما فرد ماهیت دیگه در کار نیست. به عبارت دیگه، فرد از جزء فرد ماهیت در کار نیست. یعنی شما جزء 11 موقع که گذاشتی کنار اینا، این یه چیز مستقل، یه چسبیده به اینا، وجود واحدی ندارن که بگیم آقا یه چیزیست جزء این وجود هست، اما جزء ماهیت نیست، جزء فرده. عبارت امام رو ببینیم، میفرماین، عبارت مفصلیست، با دقت باید بخونیم. انما الکلام فی تصویر جزء فرد و شرط فرد در مرکبات اعتباریه مثل تصویرشون در ماهیات حقیقیه و مرکبات تحلیلیه است. 20 فان الماهیات الحقیقیه لما وجدت بالوجود و تشخصت بالوجود تتحد معها جمیع لوازم الماهیت، فاعل تتحد جمیع، جمیع لوازم ماهیت، جمیع عوارض ماهیت و عوارض وجود با این وجود جمع میشن. یه چیز هم لوازم ماهیت رو داره، حیوانیت و ناطقیت، هم عوارض ماهیت رو داره، عوارض ماهیت مثل امکان، هم عوارض وجود رو داره مثلا ورز بفرمایید همین سفیدی و سیاهی و اینا که عوارض وجوده دیدن، عوارض این وجود این شیء. فان حقیقت الوجود تدور مدار الوحده، تدور جمع کسرات، به نحو وحدت و بساطت، ما عدم انسلام وحدتا، وحدتم نمیشکنه. فالفرد الخارجی زید ابن عمرو ابن بکر به جمیع خصوصیاته این ماهیت انسانه وجودن. حالا که اینجوری بود، فصح فیها تصور مقومات ماهیت و اجزاء الفرد، میتونی مقومات ماهیت رو لحاظ کنی، بگی ایشون یه دونه حیوانیت داره، یه ناطقیت داره، اینا میشه جزء ماهیتش، یه سفیدی داره و یه دونه مثلا فرض کن قد 1.80، اینا میشن اجزاء فرد میان. اما ماهیات اعتباریه لما کانت غیر متحققت فی الخارج حقیقتن، ماهیات اعتباریه که وجود ندارن در خارج، بله تحقق الاجزاء دونه دونه اشیاء مستقلن، یه وجود نیست، وجودات متعدده. اگه یک کسی بیاد مثل شیخ ما بگه آقا ماهیت تألیفیه، مجموع تألیفیه، میگن و مجموع الاجزاء لیس له وجود، مجموع به ما و مجموع، مجموع روح هم که وجود مستقل نداره الا اعتبارا. خب اما فتصور علل القوام فیا، اگه شما بخواید علل قوام ماهیت رو تصور کنید فیها، یعنی در ماهیات اعتباریه، لا مانع من، اشکال نداره. چرا؟ چون میتونیم بگیم این هشتان خب هر کدوم از اینا هم یه جزءن، میشه تصورش کرد، مانعی نداره. اما تصور جزء فرد فقط یستش کنفی، اشکال شده. به ان کل ما وجد فی الخارج، هر چی در خارج موجود میشه غیر اجزای ماهیت، اون جزء 11، جزء 11 که اومد کنار این 10 تا قرار گرفت، این یکون موجودن به حیاله، خودش وجود بر خودش داره، فرد نداره، خودش وجوده. وله تشخص خاص به، یا تشخص خاص خودش داره، غیر بقیه الاجزا، این دیگه مخصوص خودشه، چه ربطی اون 10 تا داره؟ جزء فرد یعنی یک وجودی باشه که این متعلق به او باشه، خودش سی خودش یه آدم درست درمونیه، یه جزء درست درمونیه. فلا یکون لماهیت المرکب وجود حقیقی یجمع الکسرات، فلا یتصور فیها، یعنی لماهیت المرکب، جزء الفرد فی قبال جزء مقوم ماهیت. خب اگه شما دهتا رو در نظر گرفتی، این دهتا شدن ماهیت صلات، بلوه تبرم مجموعه ها، حالا این دهتا شدن ماهیت صلات، یازدهمی هم که کنار اینا قرار گرفت، هر یازدهتا رو با هم یکی تصور کردی. در این صورت ما یه ماهیت یازدهتایی داریم، یه ماهیت دهتایی، دیگه فرد و ماهیت باز نیست. بلوه تبرم مجموعه ها، یعنی مجموع همه با این جزء فرد جدیده، به اعتبار علاهدت، یه اعتبار جدید، اگه همه رو با هم اعتبار کردی، یکون ماهیه اعتباری اخرای ماهیت جدیدیه. و یکون المصداق الخارجی ای دهتایی ها مصداقن لتلگل ماهیه، ببخشید، یعنی یازدهتایی ها مصداق خارجی، یعنی یازدهتا با هم، این یازدهتا با هم مصداق این ماهیت یازدهتاییه. اجزا بلا حاضه زیاده، یعنی دهتا بدون یازدهمی، مصداقا للماهیت الاولا. به عبارت دیگه میخواد بگه اگه یازدهتا کنار هم بودن، شما یه وقت هر یازدهتا رو لحاظ میکنی، خب این ماهیت خودش، یه وقت دهتاشون رو لحاظ میکنی، این میشه ماهیت جدید، نه تا لحاظ میکنی ماهیت جدید. فلا یسیر المجموع مع الزیاده، یعنی یازدهتا فردن للمجموع غیر زیاده، یازده تایی فرد ماهیت ده تایی. حرف کاملا درست و دقیق تا فردا میشه.